بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رساله امام هادی بود و مطلبی که از جلد پنجم بهار می‌دیدیم در رابطه با جبر و قدر، اشاره کردیم که حضرت در ابتدا می‌فرمایند که نامه شما شیعیان به من رسید که در اون گفته بودید گروهتون جبری شدید، گروهتون تفویضی شدید و این مناقشات و عداوت تعبیر داشت که بینتون پیدا شده. حالا من میخوام حلش کنم. یک مقدمه نسبتا طولانی رو حضرت مطرح میکنند که اولش میگن آقا قرآن حقه، تردیدی نیست که قرآن حقه و خبری اگر به تصدیق قرآن رسید این خبر قابل قبوله و همه مسلمان ها باید قبولش کنند و الا از ملت اسلام خارج است. بعد میگن خبر ثقلین به تصدیق کتاب رسیده و به این مناسبت یک تقریبا یک صفحه‌ای در رابطه با ولایت امیرالمومنین استدلال میکنند که جالبه، یک استدلال کلامی است در رابطه با ولایت امیرالمومنین و ائمه. بعد نتیجه میگیرن پس اخبار ائمه حجت. اخبار ائمه که حجت شد یه تصمیمی وسطش میذارن، میگن و اگر کسی اونها رو نپذیرفت نوعی آزار رسول الله. این مقدمه رو میارن، انتها میگن که خبر امام صادق است که نه جبر و نه تفویض، بل امر بین الامرین. یک مقدمه مستوفای طولانی است که برای ما که قول امام صادق رو قبول داریم احتیاجی به بیانش نیست، ولی احتمال داره این سخن اون روز به خاطر اینکه در حقیقت این شیعه ها مواجهه با اهل سنت داشتند و یا اینکه اساسا برخی از کسانی که نامه نوشته بودند شیعه مصطلح ما نبودند، لذا حضرت این رو ابتداعا اومدن بهش اشاره کردن تا ثابت کنند به این که باید اتکا به روایت امام صادق بفرمایید. سیر بحث رو ببینیم، خوبه این مطالبش هم شب چهارشنبه‌ای به درد مباحث ولایی میخوره، بعدن هم از دلش اگر اهل خطابه باشید منبرم در میاد. صفحه 68 جلد 5 بهار. من تیکایشو که علامت گذاری کردم میخونم که یه مقداری تطویل روایت که البته جای خودش قابل قبوله در بحث ما ازش عبور کنیم. قد اجتمع اتل امه، ابتدا شدیدیم قاطبتن لا اختلاف بینهم که ان القرآن حق لا ریب فیه عند جمیع اهل فرق. قرآن حق و شکی درش نیست، همه اهل فرق قبول دارن. بعد می‌فرماید و فی حال اجتماعهم مقرونون به تصدیق کتاب و تحقیقهی مقرون و در حالی که اجتماع کردن اقرار دارن مقرون به تصدیق کتاب و تحقیقه مصیبون مهتدون. و یه نکته رو اینجا حضرت از استفاده میکنن و حجیت این اجماع همه مسلمینه که ولا یجتمع و امتی علی ضلاله. بعد میفرمان فاذا شهد القرآن به تصدیق خبرن و تحقیقهی و انکر الخبر طائفتون من الامه لازم هم الاقرار به. حالا یه خبری اومد که قرآن او رو تصدیق کرده، چون قرآن مورد تصدیق و اجماعه، این رو باید همه قبول بکنن. که هین اجتماع فل اصل علا تصدیق کتاب، وقتی همه قبول دارن که کتاب رو تصدیق کنن. این نقطه ای داره درش که انه ایشون تصدیق کتاب رو مبتنی بر اجماع کردن، در حالی که معمولا ما کتاب رو مبتنی بر اجماع نمیدونیم. اما در اینجا این شاید در حقیقت یک نوع جدلی باشه بحث. خب اگرم یه نفر مخالفت کرد، اون فرد فإن هی جهدت و انکرت، اگه یه طایفه‌ای لازمه الخروج عن المله، لازمش اینه که اینا بگی مسلمان نیستن، از ملت اسلام خارجه. خب سیر بحث رو تو روایت گفتم. اول حضرت میگن قرآن حق، اخباری هم که قرآن اونها رو تصدیق میکنه حق. خب یک خبر از جمله این اخبار، فاول خبر یعرف تحقیقه من الکتاب و تصدیقه و التماس و شهادته علیه، که این روایتی که ما تحقیقش این حق بودنش و تصدیقش رو ثابت میکنیم، خبری است که وارد شده عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و وجده به موافقت کتاب و تصدیقه، این خبر هم در حالی موجود میشه که موافق کتابه. به حیث لا تخالفه و اقاویله هم، نمیتونه اقاویل اونا با این مخالفت بکنه. یعنی این خبر قایست اقاویل، یعنی گفتارها، گفتار همه مسلمان ها باید با این مطابق باشه، نباید مخالف باشه. چرا؟ بخاطر سیر بحث. قرآن حجته، خبر موافق کتاب حجته، همه هم باید به اون مست در حقیقت موافقت کن. خب خبر چیه؟ قال اینی مخلفون فی کم سقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی لن تزلو ما تمسکتون به ما و انه ما لم یفترقا حتی یردا علی الحوز. این هم روایت. بعد از رد ادامه میدن، میگن خب شاهدش میدونید چرا در قرآن این کتاب این روایت توصیق شده؟ آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. میگن این آیه مصدق اون روایت. بعضی حضرت میفهمند که و روت العامه در این فیزاله که اخبارن لامیر المؤمنین، که حضرت بود که تصدق کرد اومد صدقه داد خاتمش رو در حال رکوع و این آیه در رابطه او وارد شد. اینجا یه پرانتز باز میشه در روایت، پرانتز طولانیش در کرامات امیر المومنین، و اون اینکه ففجدنا رسول الله قد اتا به قوله، حضرت جمله گفته که من کنت مولا و آزا علیون مولا و به قوله انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی و وجدناه و یقول، میابیم پیامبر را که میفرماید علیون یقضی دینی و ینجز موعدی و هو خلیفتی علیکم من بعد. بل خبر الاول الذی استنبت منه هذه الاخبار یا استنبت منه هذه الاخبار، اون اولین خبر که خبر ثقلین باشه، یه خبر صحیح مجمع علیه لا اختلاف فیه عندهم، اختلافی درش نیست و هو ایزن موافق للکتاب، موافق کتاب هم. همه اینا رو گفتیم استدلال پایش در این که به حدیث منزلتون بین المنزلتن یا امرون بین الامرین درسته، یعنی حجیت اون روایت و عزت بخوان جنب به ربانی اصولی ثابت کنه. خب فلما شهد الکتاب به تصدیق خبر و هاذه الشواهد الاخر لازمه، و این شواهد هست قرآن که گفته، شواهد هم که وجود داره، لازمه علی الامه الاقرار به ها ضرورتن، امت باید روایت ثقلین رو چکار کنه؟ اقرارش بکنه. از کانت حاضر اخبار شواهدها من القرآن ناطقه و وافقت القرآن و القرآن و وافقها، اینا مطابق قرآن، موافق قرآن، موافق با اینه. پس پایه و اساس این بود، قرآن مجمعون علیه و همه قبول دارن، این روایت هم با او تطابق داره، همه باید قبول بکنن. ثم بعد می فرماین که وردت هازه، وردت حقائق الاخبار عن الرسول عن الصادقین، میگن یا صادقین، میگن در ضمن حقائق روایات هم در کلام معصومین هست، حقایقش یعنی باطن نیست که واقعا پیغمبر مرادش چیه. نقلها قوم ثقات، یه نوعی حجیت خبر واحد هم در این هستا، یه قومی از ثقات این مطلب رو نقل کردن، معروفون، اینا معروفن، فصار الاقتداء بهذه الاخبار فرضا واجبا على كل مؤمن، پس همه باید به این روایت تمسک کنن و قبولش کنن. لا يتعدى الا اهل العناد، تنها اهل عناد از این تعدی میکنن و باز میگردن. خب دوباره حضرت دلیل میارن، خب چرا باید روایت پیامبر رو قبول کرد؟ میفرمایند و ذالک ان اقاویل رسول الله متصله به قول الله، گفتار پیامبر متصله به گفتار خداست، و ذالک مثل قوله فی محکم کتابه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. و ما این آیه رو در لسان پیامبر میابیم که پیامبر این رو در رابطه با امیرالمومنین انطباق داده، و من آزا علیان فقط آزانی، و من آزانی فقط آز الله، و من آز الله یوشک ان ینتقمه، یوشک انگه شکه، آماده باشه برای این مسئله، نزدیکه که منتقمون مهنه بشه. و همچنین پیامبر فرموده من احب علیان فقط احبنی، و من احبنی فقط احب الله. یه پیامبر جمله دیگه ای داره که لا لعبعثن الیهم، در بعضی بنی ولیعه، لعبعثن الیهم رجلا که نفسی یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. بعد میگه قم یا علی سر الیهم حشور، پس این هم او خدا رو دوست داره، هم خدا او رو دوست داره. روز خیبر هم حضرت فرمود به پیامبر، فرمود لبعثن الیهم قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارن غیر فرار لا یرج حتی یفته الله علی. این برمه میگرده تا خدا براش فرض بکنه. فقضا رسول الله بالفعل قبل از توجیه، پیامبر گفت که فعض صورت میگیره. خب بعد خود حضرت دو سه خط دیگه از همین مطالب هست، ایشون در ادامه میگه که خب ما چرا اینا رو گفتیم، این همه مقدمه طولانی بحث در جبر و قدر بود، جبر و تفویض بود، و این بحث چی شد؟ میفرماین که و انما قدمنا هذا الشرح والبيان دلیلا علی ما عرضنا و قوتا لما نحن مبینون من امر الجبر و التفویض. ما اینو گفتیم به عنوان دلیل و به عنوان قوت. به عبارت دیگه چند میخوان بگن اگرم این حرفی که میخواد گفته بشه کسی در شبهه داره، برای کسانی که اعتقاد به این مسائل دارن حجیت داره، اینه میتونن به عنوان حجت بپذیرن. باز میشه گفتش که این که ایشون میفرماید قوتن، یعنی ما در روایت میریم به سراغ استدلال، ولی ضمناً حجیت شرعی هم قول پیدا میکنیم، ولی در صددش و مباحث کلامی باید برهان قطع آور باشه، ولی ضمناً پشتوانه حجج فقهی هم درش پیدا میشه. خب لما نحن مبینوه، ما مبین چی هستیم؟ امر جبر و تفویض، منزلتون بین المنزلتین، این منزله بین منزلتین یکی از مصطلحات متکلمین معتزله است، یکی از پنج قاعده اعتزال منزلتون بین المنزلتین، در اینجا به اون معنا نیست، در اینجا معنای همون ممرون بین الامر اینه، ولی تعبیر منزلتون بین المنزلتین هم به کار رفت. به نوعی بله دیگه، نمیگم چون کنم برای حالا یا شیعه هاست میخوان توجه بدن که حواستون باشه این صحبت صحبت یه متکلم نیست با شما که این قلط و قلط متکلمی باش بکنید، هم ممکنه با سنی ها باشه، میگه قبلش که این حرفایی که ما داریم میزنیم این حرفا وقته به کتاب و سنت، شاهدش هم اینه که حدیث ثقلینه باید رجوع بکنه. خب فانا و بالله العون و القوه و علیه نتوکل فی جمیع امورنا فانا نبدا من ذلک، به قول صادق علیه السلام، شاید این علیه السلام اینا نسخی بوده بعدها وارد نسخه شده باشه، تر تعبیر حضرت نبوده باشه، لا جبر ولا تفویض ولکن منزلتون بین المنزلتین. این روایت تعبیر منزلتون بین المنزلتین داره، نه تعبیر امرون بین الامرین، که یک بیانیست که شاید چون میگم اشاره به یک مطلبی بوده که متکلمین معتزله داشتن، بعدها تعبیر امرون بین الامرین شده که اشتباه با هم نشه، چون اصلا ربطی بحث جبر و تفویض نداره منزلتون بین المنزلتین، اون بین بحث نخیر، اون در بحث فسق و بحث کفر و ایمان و این هست میرسیم، اونم بحثش رو باید ظاهرن بعدها که یه معتزله و واردش شدیم اون مطلب بگیم. بعد حضرت میان پایین تر یه هشیش هفتش خدمه این پایین، ولما التمسنا تحقیق ما قال از صادق من المنزلت بین المنزلتین و انکار الجبر و التفویض، ما وقتی که به دنبال این هستیم ببینیم واقعا مراد امام صادق از منزله بین منزلتین چیست، از انکار جبر و تفویض چیست، وجدنا الکتاب قد شهد له، میبینیم که کتابم همینو تایید کرده، و صدق مقالته فی هذا و گفتار امام صادق رو تصدیق کرده، و خبر عنه ایضا کتابم همینو گفته موافقاً به آزاد، در حالی که کتاب موافقه با فرمایش امام صادقه. دوباره روایت رو نقل کنند، سئل ان صادق سئل هل اجبر الله العباد علی المعاصی، این روایت رو دیروز خوندی، آیا خدا عباد رو بر معاصی اجبار میکنه؟ فقال صادق هو اعدل من ذلک، فقیل لهو حل فوز الیهم یا فوز الیهم، آیا بهشون تفویض شده یا تفویض کرده؟ قال و اعز و اقهر لهم من ذلک، زورش بیشتره، عزیزتر از اینه. و رو بیان انهو قال، از امام صادق روایت شده که حضرت می فرماید الناس فی القدر علی ثلاثه اوجه، مردم در اندیشه قدر سه دسته، یه گروهی جبریون هست، یه گروهی تفویضیون هست، یه گروهی اهل حق هست. رجل یزعم ان الامر مفوض الی فهو، این فرد و حنالله فی سلطانه، توهین کرده به خدا در سلطنت، فهو هالک، هلاکت پیدا و رجلون یزعم ان الله اجبر العباد علی المعاصی و کلفهم ما لا یطیقون فقد ظلم الله فی حکمه. ظاهرا تشدیدم داره ظلمه
رحمت
شو خبرم
بود ظلمم بود
چه
سال داریم
خوب این دفعه رفته ایشون هم میگه میره دیگه فهوه حالک اینم حالک آقای حالا چون عربم هست دیگه ما چاره نداریم چه فضیق هرچی میگه ولی اون که ایشم که خودش و رجلون گروه سوم یزعم ان الله کلف العباد ما لا یطیقون گفته بود که یه زمان شاه ملک فیصل اومده بود ایران این اونجا اومده بود و سر سفره قرقاول آورده بودن براش آورده بودن اونجا این خیلی خوشش اومده بود گفته بود این چیه گفته بودن قرقاوله خصوص قرقاول چیه اینا هر چی گشته بودن این مترجمه ها و اینا لغت نمیدونن قرقاول معادله عربی چیه هی گفته بودن اینا یکی از این افراد بوده که مثلا علی عبیبم بوده میگه که آقا القرقاول او هم به یهو فیصل هم میگه ها القرقاول القرقاول متفقید حالا آقا وقتی دیگه میگن کلفه هستی که هستی خواهش زلمه هست رجلن یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا یطیقون تکلیف اون چیزایی که در قدرت خداست در قدرت بشره بهشون گفته اونایی که در قدرتشون نیست بهشون نگفته تکلیف به ما لا یطیق نکرده تکلیف به ما یطیق کرده فاذا احسن اگه کار خوبی کرد حمد الله و اذا اساء استغفر الله استغفار میکنه فازا مسلمون بالغ. خب با روایت امام صادق رو داره بخونه امام هادی راوی روایت جدش امام صادق و اخبر علیه السلام باز ان من تقلد الجبر و تفریض و دانه به ما یعنی به اونا دین آورد یعنی به اونا اعتقاد پیدا کرد فهو علی خلاف الحق فقد شرحت الجبر الذي من دان به يلزمه الخطا و ان الذي يتغلب از تفویض کسی که تفویض رو تقلید میکنه يلزمه الباطل فسارت المنزله بين منزلتين فسار المنزله بين المنزلتين بينهما این مطلب براش عارض میشه یعنی در حقیقت قائل قول سومی همچین کسی از اینجا امام معنی درستش خب از اینجا امام هادی وارد یه مثالی میزنن یعنی میگن من مطلبم با مثال میخوام براتون بیان بکنم سمقال وزره و عزره بله کل باب من حاضر الابواب مثلا یغرب المعنال طالب و یسح له البحث عن شرحه مثالی که زدیم شیرفهم میشن تشهد به محکمات آیات الكتاب من محکمات کتابم برای شاهد میارم و تحقق تصدیقه عند ذوی الالباب کسانی که اندیشه خوبی هم دارن صاحبان فکر هم اینو تصدیق خواهند کرد و بالله توفیق و الاسم. اول از جبر وارد میشن معنایی که حضرت از جبر ارائه میدن همون معناییست که ما تا حالا از جبر میشناختیم چیز پیچیده‌ای هم نیست و مطلب روان خوبیست مثالم به اینه مثال ایشون اینه میگن اگر یه عبدی رو یه مولایی میدونه این عبد یک قرون پول نداره هیچی هم از خودش نداره میدوندم اگر این عقد رو بفرسته بازار بگه برو فلان چیز بگیر بیار بهش نمیدم. اون کسی که صاحب مغازه است تا پول نگیره جنسو نمیده. از این ور این عقد پول نداره، از این ورم گفتن برو بخر بیار، از اون ورم طرف بی پول نمیده. چهارمین وجه هم این که این مولا گفته رفتی گرفتی گرفتی نگرفتی چوبه. این میگن اگه این وضعیت اتفاق بیفته هر کی میگه آقا این مولای ظالمی، این مولا مولای ظالمی. این مثالی که حضرت میزن تعبیر کبرای در جبرش رو ببینید، مثالش خودتون میبینید، مثال مفصلی است، یه نصف صفحه مثاله. فعمل جبر الذي يلزم من دان به الخطا فهو قول من زعم ان الله جل و عز اجبر العباد على المعاصي و عاقبهم عليها. یعنی سلطه رو بالاطلاق قبول کرده، مسئولیت رو هم قبول کرده، خب پس چی؟ عقابم میکنه، میگه این ظلمه. و من قال به هذا القول فقط ظلم الله فی حکمه، این خدا رو ستمکار دانسته و کذبه، خدا رو تکذیب کرده. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن میگه ولا یظلم ربک احدا، ولا یظلم ربک احدا. و قوله ذلک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. و قوله ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. ما آین کثیر فی ذکر هذا. فمن زعم انه مجبر علی المعاصی، خدا مجبرون علی المعاصی، خداوند اجبار بر معاصی کرده، فقط احال به ذنبهی علی الله. یا مجبرون به بهتره، اگه کسی که فکر میکنه مجبوره در حقیقت داره گناه ها رو احاله میده به سمت خدا. وقد ظلمه فی عقوبته، داره خدا رو در عقوبت کردناش نسبت ظلم میده. و من ظلم الله فقط کذب کتابه، کسی که ظلم خدا نسبت میده خدا رو به کتاب خدا رو تکذیب میکنه. و من کذب کتابه او فقط لزمه الکفر به اجماع الامه. بعد مثال رو میزنه بله دیگه همیشون. خب ما عدلیه این دیگه میپذیم. به طور مستوفا این بحث مطلعه یه صفحه ادامه داره. بعد میگن که خب حالا ممکنه یه کسی بگه خدا به مردمان گفته این کارو بکنید، اگرم بکنید من عقابتون میکنم، ولی بعد عقاب نکن دیگه، ظلمی هم نکرد. یه راه حلی تو همون ذیل مثال حضرت میگن، میگن اگر اون مولا به عبدش گفت برو اینو بخر، بعدم گفت پول بهت نمیدم، میدوندم که بی پول اتفاق نمیفته، گفت اگرم این کارو نکنی عقابت میکنم، ولی عبد چه برگشت عقابش نکنه، ظلمی هم نکرده. میگن این خلاف وعیده. خب یه وعیدی داده باید خلاف وعید عمل کنه. اینجا اشاره بکنیم این روایت این قسمتش یه مقدار به شک میندازه نسبت روایت، به خاطر اینکه یکی از بحث‌های مهم اون روزگار بحث وعیده. معتزله 5 اصل دارن، اصول معتزله 5 اصله در مقابل اصول شیعه. یکی از اصولشون توحیده، دومی عدله، سوم امر معروف نهی از منکر، چهارم منزلتون بین المنزلتین، و پنجم وعید. اشاعره و اهل حدیث میگن خدا اگر وعده داد باید عمل کن، گفت 1000 تومن میدم وعده، اما اگه وعید داد گفت اگه نکنی میزنم، ممکنه بکنه که نکنه، خواست بکنه خواست نکنه، معتزله. این اشاره معتزله میگن نه، همونطور که تخلف وعد غلطه، تخلف وعید هم غلطه. در اینجا شیعه یک نظر قاطع به نفع معتزله نداره، اما این روایت قاطعانه اعتزالی بحث کرده. معتزله تو این قضیه بحث سنگینی دارن، تو بحثای اعتزال میرسی، چون بالاخره این بحثامون تو بحثای طلب و ارادی یه طرف بحثمون معتزلن، باید این 5 اصل معتزله رو برو فی الجمله، نه به این استیفاء بحث جبریه و قدریه، ولی اونجا نگاه کن. میگنم که گفته بوده یکی از بزرگان گفته که اینها عرب نبودند، چون نمیدونن عرب اگر وعده کرد وفا میکنه، اما اگر وعید داد میبخشه. اینا چون عرب نبودند مطابق ذوق غیر عربی بحث کردند، در حالی که اصلا اینجوری نیست. نه بخواد بگیم بیان با بیان فرهنگ عربی آمده دیگه قرآن دیگه. حالا در اینجا این روایت از اینجا حداقل در فرمونش مطابق نظر معتزله رفته جلو، به این بیان میگه اگر خدا گفت این کارو بکن من عقابت میکنم اگه نکنی، زورم نداره بدبخت، عبد مملوکن لایق در علاشه، این انجام میده. حالا اگر عقابش بکنه چه ظلم، چون چیزی خودش نداشت، اگه عقابش نکنه خلف وعیده، خلف وعیده. بعد تعبیر میکنم ببینیم، و این لم یعاقبه، اگه این مولای عبدش رو عقاب نکنه، کذب نفسه او بی وعیده، خودش رو در وعیدش تکذیب کرده. اگه صفحه دارید پایین 71 هین اوعده بالکذب و ظلم الذین ینفیان العدل و الحکمه. خب بعد میایم جلوتر، حالا عبارتشو بخونم دیگه دست دوستان در نره. تعالی اما یقولون علو و کمیرا، فمن دان بالجبر، کسی که به جبر ایمان آورده، او به مایت او الالجبر، ولو جبری محض نیست، ولی کسبیست، کسبم بالاخره میکشه به جبر، فقط ظلم الله و نسبه او الالجور و العدبان، از اوجب علا من اجبر العقوبه، اگه عقوبت رو بیاره ظلم الله، نسبت ظلم داده. و من زعم ان الله اجبر العباد فقد اوجب على قیاس قوله ان الله یدفع عنهم العقوبه، و کسی هم که میگه که خدا انسان ها رو مجبور کرده، همون طرفی رفته که میگه خدا عقوبت رو از شون برمیداره. و من زعم ان الله، حالا اگه از این ده کسی که بیپند میپنداره خدا عذاب نمی کنه، ان الله یدفع عن اهل المعاصی العذاب، عذابو بر می داره، فقط کذب الله فی وعیده، در وعید خدا رو تکذیب کرده. پس یا عقاب می کنه مجبور بدبخت رو که ظلمه، یا عقاب نمی کنه مجبور بدبخت رو که خلاف وعیده. حیث یقول، بعد آیات وعید و حضرت میخونه، آیات وعید مفصل دو ستاشو میخونه، حیث یقول شد یک صفحه آیات وعید در این روایت اومده، بلا من کسب سیعتا او احاطت بهی خطیعتهو فا اولاد که اصحاب النار هم فیها خالدون. اینجا میگه صرف میگه احاطت خطیعه اصحاب ناره، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا. باباشون در میاد. و قوله ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا. اینجور هم هست که این جلود که از بین میره یه جلود دیگه بهشون میدیم، دوباره روز از نو روزی از نو. لیذوق العذاب، تا اینکه بچشن. ان الله کان عزیزا حکیما. آیات زیادی است. خب پس اگر کسی بیاد الی ماشاءالله آیات مفصل، خب تمام. پس ببینیم جبر رو حضرت در یه دوگانه تکذیب یا تظلیم، در دوگانه تظلیم و تکذیب حضرت قرار داد، گفت یا میگید زور که نداره یا مسئولیت بهش دادن و عقابش میکنن که ظلمه، یا مسئولیت دادن و عقاب نمیکنن خلاف وعیده و چنین کار کردن. اما تکذیب بگنه کنیم از اینجا به بعد با دقت باید بحث تفویض رو ببینیم. برای اینکه این بحث تفویض اصلا این فرمایش حضرت اون تفویضی نیست که تا کنون ما میگفتیم و یه تلنگلیست به اینکه اصلا تفویض که لا جبر ولا تفویض، این تفویض به معنایی که ماها ازش برداشت میکنیم نیست. این دقت کنیم. بسیارم طولانی است، تقریبا روشن حضرت میگن تفویض باطل یعنی چی. تفویض در لسان امام این نوع بحثش، تفویض در لسان امام در اینجا یعنی این که خدا عقاب در قیامت نکنه، امر و نهی بکنه ولی بعد دیگه کاری به کارت نده، خواستی انجام بده خواستی نده. توجه بکنید، این یه نکته ایست که من دارم به دوستان میگم، نگاه بکنید. تو شنبه دوستان، حالا شنبه که احتمالاً تعطیل، یه شنبه که شهادت، دو شنبه، به این ده توجه بکنید. ما بحث رو در جبر و اختیار می بردیم به این که انسان در افعالش قدرت داره یا قدرت نداره. اصلا این ادبیات امام هادی نیست. میگه انسان در افعالش مجبوره، این همون مجبور است، یا مفوض الیه. مفوض الیه یعنی چی؟ یعنی خدا همه چی سپرده به خودش، فردام عقابش نمی کنه، امرو نهی کرده ولی خواستی انجام بدی خواستی انجام ندی. حیثیت قدرت رو توجه نداره، حیثیت عقاب رو توجه داره. ما در جبر و اختیار اصلا بحثمون در اوامر و نواهی نیست، اونی که تا حالا بحث میکردیم. یعنی اینجور نبود که نسبت به امور تشریعی چه وضعیتی داریم، حتی نسبت به امور تکوینیه میگفتیم، میگفتیم اینکه بنده دستم میذارم موام الان صاف میکنم، این خدا خواسته که اشعری میگفت تسبه و همه اینا، یا این که نه به قدرت خودمه، حالا که قدرت خودم دارم مسئولیت در پشتش میاد. در اینجا تفویض اینه، این کاری که میکنم به قدرت خودمه، در حیث جبرش با همون معنای متعارف جبر یکیست، یا این که خدا زورش نمیرسه در آینده من عقاب کنه. تفویض اینه، تفویض میگم کاری به خارج نداره، فردا قیامت کاری نداره. اما مثالی که حضرت میزنن روشن دقیق همین مطلب توش، لذا خیلی مطلب روشن میشه که اصلا تفویض نقیض جبر نیست. جبر یعنی هیچ اختیاری خودت نداری، تفویض یعنی هم اختیار با توه، هم معاقب نیستی، اصلا سوال جواب ازت نمیشه. تشریع بی لغو نه، خودش میگه لغو نه، امام میگه. لذا بینش چیه؟ بینش اینه که شما مجبور نیستی، قدرت هم داری، سوال هم ازت میشه. خوب به این توجه کنیم ما. این اصلا در لحظه جلوکتر من نگیدم مقرر بشه، این از مصطفی در روایت امام هادیه و تلنگاری که دیروز بعضی ها در روایت 13 کافی به ما زدن. این نکته ای داشت، لا ان توجهن شاید گفتم ولی نکته ای بود. روایت 13 کافی که دیروز بهش اشاره کردیم چی بود؟ این بود، قال قلت و ما امرون بین الامرین، قال مثل و ذالک رجل رعیته علی معصیته فنهیته فلم ینته. اشاره نه روایت 11 می فرماید الله عادل من ان یجبرهم علی المعاصی، خدا عادل تر از اینه که اجبار کنه. ثم یعذبهم علیها فقال له ذلت فدا فوز الله الی العباد، خدا تقدیس کرده. فقال لو فوز الیهم، اگه همه رو سپرده بود بهشون، لم یحترهم بالامر و نهی، دیگه امر و نهی نمیکرد. یعنی امر و نهی که در آینده عقاب توش نباشه چه خاصیتی داره؟ که اینو بعضی دوستان همینجا دیروز هم گفتن که مجلسی هم در مرآت این گونه معنا کرده. نه اون ساعت مش به این نداره، شاید حالا سیزدم میگه فترک و ففعلت الکل معصیه فلیس حیث لم یقبل من فترکته کنت انت الذی امرته بالمعصیه. تو سیزدش اینه، میگه مثلش مثل اینه که مردی مشغول گناه ببینی شما ترکش بکنی، نه این رفتی بمونه. یازده یعنی اساسا تفویض که نفی شده، چون خیلی مسئله است. دقت کنیم اول بحث وارد شدیم، دقت کنیم، من گفتیم آقا جبر و اختیار نقیزه اینه، امرون بین الامره یعنی اتفاق نقیزه. خب این که خلاف همه مسلمات منظره. پس نه اون وقت بعدم که تاریخچه جبر و اختیار اومدیم، گفتیم اختیار شیعی همون اختیار معتزلی است، تفاوتی نکرد. تو بیانی که کردیم هر دو رو گرفتیم، هر دو کتاباشون خوندیم. پس مسئله نفی چیه؟ نفی قول مفوضه است. معلوم میشه در اون دوره یک قولی غیر قول اختیار اشعری مطرح، اختیار معتزلی مطرحه. یه طرف جبره، پس میگن خدا ما قدرتمون من اندلاه، هیچی هم خودمون نداریم، بدبختن، عاجزن، فقیرن، لایق در علاشه. اون وقت سوال پیش میاد، چرا عقابت کنه؟ چرا وعید بده؟ همین سوالا. یه طرف هم اینه، نه ما زورمونم زیاده، خودمونیم، خدا ما رو به خودمون واگذار کرده، زورمونم میرسه، فردام زورش هیچی ما نمیرسه، خواستیم میکنیم، خواستیم نمیکنیم، به هیچ کی مربوط نیست. به هیچ کی مربوط نیست، نه در انجامش، نه فردا عقابمون میتونه بکنه، چیکارم به ما نداره. این میشه تفویض. امر بین الامرین یعنی این که نه شما میتونی فردا عقابم، فردا قیامتم باید پاسخ خوب باشی، یعنی خودت میکنی ولی باید هم پاسخ خوب باشی. این میشه همون اختیار که البته تو کلمات معتزله نه به بیان شیعه ها ولی همونه، ما اصلا شیعه کیه که گفتیم، یعنی قدرت قبل عمله، قدرت مخلوقه. اون بحثایی که دیگه مطرح شد و بعضن هم وسطاش رسید به یک بحثایی که خب پس قلم اینجا رسید سر بشکست آخون.
اما توی این قول جدید که فرمودید تو هر دوتاش امرونه لب
در جبرش و در تفتیزش. بله حالا ببینیم دو سه قطعش رو بخونیم، حیفه باید مثلا تفویض رو، چون یک بیان دیگری است تفویض، یک بیان تفویض به این معناست. تفویض یعنی واگذار میکنیم به خدا، بنده ها رو واگذار کرده، بندم خواست انجام میده، نخواست انجام نمیده، بعدم به خدا میگه به تو هیچ ربطی نداره، خودم هم خودم، خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستش بسته. روایت دیگر هم برگردون مرد دیگه همین میگه، میگم اینم میشه برگردون. یه مورد دیگه هم همین بود، روایت 11 رو با این روایت بهتر میشه معنا کرد که اصلا معنا نداره همونه اگه تفکیزه. اینو باید نگاه بکنیم که بریم به بررسی بکنیم که آیا واقعا جای دیگه هم تفکیز دقیقا با همین ادبیاته، چون خب زمانه اشعریان متأخر از حضرت هم، یعنی اونا 300 خورده ای هم، ولی بحث یه در معتزله متقدم هم بحثاشون. این دوره زمانی یه بحثی است که این بحث مطرحه و جالب اینجاست که تو روایات ما دائم هم امر و نهی بود. روایت 2 و 3 بعضی روایات اینا گفته بودن نه، یعنی امر کرد انجام بده، امر نکرد انجام. بحث رو بردونم تو تشریعیات که دیروز اشاره کردن که این چطور تو امور تشریعی رفته، اصلا بحث جبر و اختیار مربوط به امور تشریعی نیست. معلوم میشه نه، تفویضی ها امور تشریعی هم میگیره سوال میبرن. عبارت حضرت رو ببینید، این برکت این روایته. و اما تفویض الذی ابطله صادق، اون تفویضی که امام صادق ابطالش کرده، و خط امن دانبه تخطئه کرده کسی که اونو بهش دین بیاره، من دانبهی و تقلده صحابه قول القائل ان الله جل ذکره فوز الى العباد اختیار امورهم نه امرهی و نهیه و احملهم واگذار گلشون کرد، اهمالشون کرده. و فی هذا الکلام و فی هذا کلام دقیق لمن یذهب الى تحریرهی و دقته، کسی که میخواد به جنبش بره دقیقه. و الى هذا ذهبت الائمه المهتديه من اثره آل الرسول عليه السلام فانهم قالوا لو فوز اليهم، یعنی خدا را فوز اليهم على جهت الاهمال لكان لازما له رضا مختار. از خدا ولشون کرده باید راضی بشه به هر کاری انجام میدن. و سوجبو بهی ثواب، باید بهشون ثواب بده. یادتون باشه در این روایت ها بود که دیگه تعبیری گفته بود اگر واقعا خدا اختیار واگذار کرده یا جبر داده باید به اون بیشتر ثواب بده، یعنی صد جبرش بود اختیار نبود اون طرفه. ببینید لکان لازمن رهو رضا مختارو و سوجو به اسقبا ولم یکن علیهم فیما جنوه الاقاب، اگه جنایت کرده نباید اقاب بشون بده چون خودش با گزارشون کرده. اسکان الاحمال واقعا بازم که احمال واقعیست. بعد تعبیرش اینه و تنصر فازه المقاله علا معنیه، در جبر چگونه دوگانهی پیدا شد؟ جبر دوگانه چی بود؟ ظلم یا تجذیب؟ در اینجا یه دوگانه پیدا میشه. دوگانه چیه؟ اما ان یکون العباد تظاهروا علیه، یا عباد تظاهرات میکنن علیه خدا، یعنی در مقابلش قد بر میافراشن. فالزموه الزام میکنن خدا رو، قبول اختیار هم به آراء هم، میگن باید اقوال ما رو قبول کنی. هر از هزاله که ام احق، خدا میخواد بپسند نمیخواد نپسند، باید حرف عباد گوش کنه، میشورن. فقط لازمه اول وهم، این یعنی وهم خداش دیگه، این اصلا خدایی که زورش به بنده هاش نرسه بشه درد بخوره. یا این ورش او یکون جل و عجز ان تعبده هم بالعمر، یا اینا شورش نمی کنن ولی خدا نمیتونه اونها رو متعبد بکنه، بالامر و نهی علا ارادته، اونجور که دوست داره اونا رو مجبور کنه. عجزه کرهو او احب، حالا اینا میخواد دوست داشته باشن میخواد نداشته باشن. حالا فوز امرهو و نهیهو الیهم و اجراهما و اجراهما علا محبته، اونو واگذار کرده، عشقتون کشید بکنه یا شدون کشید نکن. از عجزه ان تعبده هم به ارادته، به خاطر اینکه عاجزه از اینکه اونها رو به اراده خودش وادار بکنه. فجعل الاختیار الیهم فی الکفر و الایمان، اختیار کفر و ایمان رو به خودش. تا اینجا اگه بود باز ممکن بود ولو ظهورش در حرف ماست بگی کسی نه این امر و نهی و اینها هم از باب مثال مراد مطلق اختیاره، اما از اینجا حضرت وارد مثال میشن و مثل و ذالک مثل و رجل که ملک عبدا، یا عبدی رو مالک، ابتاع اهول خدمته، میگه اینو گرفته برای اینکه خدمت بکن، بعد طولانی است که به او گفته، به عبد میگه این کارا رو بکن، عبدم نمی کنه، کار خودش رو میکنه. فلما رجع الی مولاه، برمیگرد عبد میاد پیش مولاش، نظر الی ما اصحابه، نگاه میکنه میبینه که به مولا به عبد گفته بود برو هندونه بیاری، رفته حدیث خریده. و قصد لارادت نفسه، خودش مطابق نظر خودش عبد خریده. و طبع هوا، از هوای نفسش تبعیت کرده. فقال له لما اتیتنی به خلاف ما امرتو، ما گفتیم هندونه تو رفتی حدیث بردی. فقال العبد اتکلت علی تفویضک الامر الی، خودت من همه چیز سپرده بودی، گفتی از کار میخوایی بخوری بکن، تفویض امر و نهیه، همه چیز داده بودی به من، من خودت گفتی از کار میخوایی بکن. تفویض دیگه تفویض قدرت نیست، تفویض امور تشریعیه، خودت همه چی رو من سپردی، گفتی دلت بخواد بکن نخواه نکن، اصلا تفویض معنای متفاوتی با اون تفویضی داره که ما در مقابل جبر معنا می کردیم. و طبعت و هوای و ارادتی لعن المفوض الهی خیر و محضور، تو که به من امور دادی که من نکرده بودی. لعن المفوض الهی خیر و محضور الهی، چیزی که تفویض شده به من ممنوع و منه نیست. فسته حالت تفویض هم یه تفویض محاله. این بحث رو روز دوشنبه ادامه می‌دهیم.